شما علی رو بذار رو صندلی، ببین خدا چقدر راضیه. نماز رو نمیشه شکست، اونم نماز واجب. پیغمبر حال نداشت، دو ساعت مونده بود به مرگش، نمیتونست را بره، میکشیدنش، اومد تو محراب، دستشو گذاشت رو شانه ابوبکر، از محراب بیرونش گذاشت، خودش وایستاد نماز رو از اول شروع کرد. یعنی ملت، من حتی به وایستادن این تو محراب و اقتدای شما راضی نیستم که نماز واجب و خورد کردم، چون این نماز نماز خدا نیست، این نماز شیطانه، این نماز باطله. این آقا باید بیاد تو صف جماعت، او وظیفش اینه اقتدا کننده باشه، یا به من یا به اونی که خدا تعیین میکنه. کسی که لیاقت کاری رو نداره، حق نداره در اون کار قرار بگیره. پیغمبر فرمود اگر در اون کار قرار بگیره، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا، به من و به کل مسلمان ها تا قیامت خیانت کرد. الان هم اینجوره، الان هم خیلی از سران ممالک عربی خائن به خدا و پیغمبر و ملت‌های اسلامی هست. شما صندلی داران کشور خودمون، شما هم بدونید، خودتون میتونید بفهمید که شایسته هست جناب عالی مدیر این اداره باشی، اینو میدونی خودت، شایسته هست وکیل باشی، شایسته است فرماندار باشی، شایسته است بخشدار باشی. اگر نیستی و رو این صندلی بشینی، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین یا المسلم. دینتونو به دنیا معامله نکنید، نمی‌ارزه. بهشت رو با جهنم معامله نکنید، نمیارزه. به خدا قسم نمیارزه. به راه عشق آنان صرف بردن که جان صرف راه جانانه کردن. شما خانوم، شما دختر خانوم، آیات قرآن مجید اومده گفته حجاب واجبه، اومده گفته حجاب ترکیبی از جلباب و خمره. در عربی خمر یعنی مقنعه‌ای که تا روی سینه زن رو میپوشونه، جلباب یعنی پارچه سر تا سری که تمام بدن زن رو در خودش میپوشانه. هر دو رو قرآن گفته و به عنوان امر واجب. رو از خدا بر نگردون، برای اینکه دو تا دونه مو رو که دو رو دیگه سفید میشه، وسط کلت هم میریزه، کچل میشی، جهنم نرو با رو برگرداندن از خدا. تو بنده خدایی، خدا خلقت کرده، تو حجاب خواسته. تو در مقابل حضرت حق بگو چشم. انبیا انبیا بودن، همه میگفتن چشم. شما یک گناه در زندگی انبیا نمیبینید، یک گناه در زندگی ائمه نمیبینید. اونا مطابق با میل خودشون رفتار نمیکردن، صندلی رو هم به امر خدا قبول میکردن و رو صندلی هم خود رو جانشین خدا می دونستن و امانتدار خدا. معلو خدا نه با 2 کیلو چوب دعوا داره، نه با چند تومن اسکناس. با صندلی که زیر پای ناشایستگانه درگیره، با پولی که در اختیار بخیلان ضد دینه درگیره، با قارون صفتان، با فرعون صفتان، با سقیف صفتان و الا با اهل تقوا در این عالم، نه این که درگیر نی، میگه اهل تقوا با من معیت دارن. فان الله مع الذین تقون و الذین هم محسنون. ابوبکر بعد 2 سال مرد، هیچ خبری در آسمان و زمین نشد. مرگش مثل مرگ بقیه، مرد دیگه، بردن خاکش کرد. عمر مرد یا کشتنش، بردن خاکش کردن. عثمان و مسلمان ها کشتن، بردن خاکش کردن. اما شب 19 ماه رمضان یا خدا صدا زد یا از طرف خدا، شنیدن مردم. زینب کبرام شنید، امام حسن هم شنید که از عالم بالا صدا داره میاد، یا اهل العالم تهدمت والله ارکان الهدا، ستونهای هدایت منهدم شد. تهدمت والله ارکان، یعنی بی علی زندگی کردن زندگی در گمراهی و زلالته. تهدمت والله ارکان الهدا، الا قد قتل ابن عم المصطفى، این پیغمبر صفت کشته شد. الا قد قتل علی المرتضى، این مردی که خدا از او کمال رضایت و داشت کشته شد. ولی برای حاکمان سقیفه هست این حرف ها کسی نزد، جام نداشت زده بشه، کجا جا داشت. یک مرحله کار پیغمبر ابلاغ قرآن به مردم و بیان آیات قرآن برای مردم بود که 23 سال این کارو کرد. کار دومش هم زمینه سازی برای پیاده شدن تمام قرآن و تمام آیات بود که ملت یه زندگی پاک، الهی، ملکوتی، عاطفی با محبت پیدا کنن. این کار دوم ابزارش حکومت بود. این کار دوم، خب ابزار این کار دوم حکومت، طرح این حکومت کی باید بده؟ کی باید بده؟ طرح این حکومت و حاکمی باید بده که حاکم کل هستیه. ان الحکم الا لله، او باید طرح حکومت بده. طرح و داد در طول 23 سال. همان وجود مقدسی که پیغمبر رو انتخاب به رسالت کرد، حالا او باید در بین ملت اسلام حاکمی رو انتخاب بکنه دارای مقام عصمت، که هیچ جریان تلخ و شیرینی در او اثر منفی نکنه. کی بود در امت؟ امیر المؤمنین. هیچ جریانی درش اثر نکنه. یه وقت کسی به معاویه گفت سر حالی علی رو تعریف کن، امیر المؤمنین رو تعریف کن. معاویه گفت من از علی یک کلمه بگم، اگر به امیر المؤمنین 2 تا انبار تحویل بدن و امیر المؤمنین در هر دو رو واکنه، یکیش تا سقف طلا، یکیش هم تا سقف کاه، اصل نمیاد بشماره، کاه رو هم نمیاد قپون بکنه، به محض این که دوتا در رو وا کرد به کارگردانان کارش میگه هر چی مستحقه بیارین اول انبار طلا رو قسمت کنید تا شب نذارید بمونه و بعد انبار کاه رو. علی طلا و کاه پیشش یکیه، چه قبل از حکومت چه بعد از حکومت. خدا باید انتخاب کنه، خدام انتخاب کرد. حالا 6 میلیارد جمعیت جمع بشن به پروردگار بگن ما انتخاب تو رو قبول نداریم، ما ابوبکر رو میخواییم، امیرالمؤمنین حاکم از جانب الهیه، میخواد مردم بخوانش میخواد نخوانش. اگر مردم همه با جان و دل با ابوبکرها بیعت کردن، بیعت جامعه برای ابوبکرها به والله یک چشم به هم زدن حکومت نمیاره، چون حاکم پیاده کننده قرآن شرایط داره. یه شرطش اینه که انقدر مسئول باشه در روحیه و در ایمان که تمام جریانات تلخ و شیرین عالم سرش هجوم بکنه، هیچ تغییری درش ایجاد نشه. حال تمام مردم دنیا با سقیفه بیعت بکنن، غلط کردن که بیعت کردن، بی خود اونا رو سر کار رو بردن، اونا اسلام رو وارونه کردن، احکام رو تعطیل کردن، حاکمیت بر آنان که واجد شرایط نیستن مستقر نیست و همه عالم هم از امیرالمؤمنین برگردن حاکمیتش مستقره. فقط قیامت ملت باید عذر بر خدا بیارن قابل قبول که چرا امیرالمؤمنین رو رها کردن، چون عذری ندارن باید برن جهنم. بلا امیرالمؤمنین قیامت هم حاکم. باریکالله به علمای اهل سنت، عجب روایاتی نقل کردن، روایت‌های زیادی دارن علی در قیامت هم حاکمه، حکومتش کنار صراطه، راهی که از دوزخ میگذره میاد اونجا. پیغمبر کرارن بهش فرمود انت قسیم الجنت و نار. علی جان قیامت از طرف خدا، حکومت بر محشرم بعد من با توه، همیشه حاکمه. اون وقتم که به دنیا نیامده بود در علم خدا امیرالمؤمنین حاکم بود و دیگران محکوم، امیرالمؤمنین غالب بود و دیگران مغلوب. این حرف خدا با همه مردم، این حرف قرآن با همه مردم، این حرف همه انبیا با همه مردم و این حرف خود امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله تا امام عصر با همه مردم. عاقبت هم امام عصر میاد کل صندلی‌ها رو خالی میکنه و عباد صالح رو که هیچ جریان تلخ و شیرینی درشون اثر نمی کنه روی این صندلی ها میذاره، دنیا پر عدل و داد میشه. دنیا معجزهی پر عدل و داد نمیشه، دنیا رو قرآن میگه یرسها عبادی از صالحون، تمام مناسب به دست بندگان شایسته سپرده میشه، عدالت جاری میشه، چون خود اونا هیچ کدوم اهل هیچ ظلمی نیستن هیچ. اینجور میخواست پیغمبر تربیت کنه. یه تعدادی از شما کاسبی، من از شما کاسبای مثل بزنم، حیف که با یه گل بهار نمیشه، حیف. دوتا دلال بودن، از تاجرای دست اول جنس میخریدن برای تاجرای دست دوم و سوم. من یکیشونو دیده بودم، جوون بودم دیده بودم، دوتایی شریک بودم. جوونا نمیدونن دلالی یعنی چه. اینا شنبه میومدن تا چهارشنبه جنس میخریدن از این تاجر، چونه میزدن ارزونترش میکردن برای تاجر دیگه، حالا تهرون یا شهرستان. تاجر دست اول که جنس به این دلالا میداد برای تاجرهای دیگه، بنا در تهران این بود که دلال روز پنجشنبه بره دلالی تو هفته شو بگیره. پیغمبر اینو میخواست، یعنی با این قرآن، با این دین، با این امیرالمؤمنین، آدمای اینجوری در همه صنفی هم من دارم مثال بزنم، اینایی که خودم دیدم. پنجشنبه میومدن 5,000 تومان، 8,000 تومان، 9,000 تومان به پول 30 سال پیش. اینا پول دلالی میگرفتن، شریک هم بودن، با هم از خونه میمدن بازار همین تهرون، با هم هم حرف میزدن، با هم هم جنس میدادن. این 10,000 تومان رو از در مغازه تاجر که میمدن بیرون تقسیم میکردن، 5,000 تومان این، 5,000 تومان 4,500 تومان، 4,500 تومان. هر دو هم خونه داشتن، زن و بچه داشتن، یکیشون مرد، دومی تا 15 سال زنده بود. جوونا هر چی جنس در این 15 سال فروخت، دلالی گرفت. پنج شنبه اول رفت در خونه شریکش، نصفشو داد به زن و بچه اون، نصفش هم خودش برداشت. تاجران بهش گفتن، اونا که احتیاجی ندارن، گفت میدونم، ولی حق رفاقت، حق نمک، حق شرکت، اون نیستش، من که هستم، اون نیست، من که موجودم، حیا رو چی کار کنم، انصاف رو چی کار کنم، محبت رو چی کار کنم. دلالای امتش رو اینجوری میخواست، تاجرای امتش رو اینجوری میخواست، اینجور تو همین بازار تهران، والله تو همین بازار. مغازه‌دار 8 صبح مغازه رو وا میکرد، چقدر مشتری داشت. مشتری ها می اومدن صورت می دادن، می رفتن دنبال کار دیگه، بر می گشتن دو تا گونی، سه تا گونی قند و چایی و شکر و هر چی بود آماده می کرد ببرن. اورامین خریدار بود، از شهریار خریدار بود، از کرج خریدار بود. گاهی روزا اتفاق می افتاد، مشتری 30 ساله می اومد می گفت 6 تا گونی جنس می خوام، این صورتش آماده کن، میرم بر میگردم وانت سر بازار ببرم برامی. میگم من امروز جنس به تو نمیفروشم. میگم من که پول تو همیشه نقد میدم، من با تو نیست یه کار، بر چی نمیفروشی؟ 6 تا گونی جنس کمه؟ چطور نمیفروشی؟ میگم یواش، روبرو مغازه من، دو تا مغازه بالاتر فروشنده رو نگاه بکن. میگو یواش نفهمه. میومد بغل مغازه، دو تا مغازه اون طرفتر میومد، میگو دیدمش. گو دیدی کسله؟ میگفت آره. گو من اول صبح دیدمش، گفتم چره کسلی؟ گو امرو 200 تومن 300 تومن چک دارم، این هفته اینقدر فروش نکردم، ناراحتم، امرو باید مال مردم بدم، تو برو از اون خرید کن. من چون امرو بدهی ندارم، اگه بدهی اون بمونه من بتونم مشکلش رو حل کنم نکنم، قیامت باید برم جهنم. برای چی برم جهنم؟ برو از اون بخر. پیغمبر کاسب اینجوری میخواست، پیغمبر عالم میخواست، عالمی که دلسوز جامعه، امین جامعه، ناصح جامعه و آخرت خواه جامعه باشه. و تو هر صنفی پیغمبر تو ارتش سازی مالک اشتر میخواست، پیغمبر تو زنان همون زنانی رو میخواست که 6 جلد کتاب ریاحین و شریعه معرفیشون کرده، اون زنا رو میخواست پیغمبر، اون زنا رو میخواست که صبح تا دم در حیات بدرقه میکردن شوهرو، زن نبودن که تا 10 صبح خواب باشن، شوهر نه صبحونهی ببینه نه خود زن رو ببینه، میرفت دم در. تو کتابامونم هست، فیضم نقل میکنه، زن به شوهرش میگفت داری میری بازار، تا غروب که برمیگردی فقط مال حلال. اگر من زن میگو با بچه‌هات قانع بار اومدیم، ما لباس 2 میلیون تومانی نمیخوایم، ما سرویس 10 میلیون تومانی نمیخوایم، ما هر روز 40 کباب برگ نمیخوایم، ما قانع به درآمد حلال توییم، پول داری؟ یه پیرم 15,000 تومانی بخر. نداری؟ 2,000 تومانی. بدان من و بچه هایی که من زاییدم و از تو هستن، قیامت هرگز حرام آوردن تو رو که خبر نداریم پیش خدا زیر بار نمیریم. میگیم خدای ما بهش گفتی میخوای ببری جهنم، به ما ربطی نداریم. اینجور زن میخواد و مردم رو با همدیگه برادر میخواست پیغمبر. انما المؤمنون اخوه. و نمونه برادرم در اسلام تربیت کرد قمر بنی هاشم، گفت این برادر، این برادر، این نمونه. اما سقیفه همه چی رو به هم ریخت، برادری رو نابود کرد. ملت اسلام تا حالا با هم کینه دارن، با هم دعوا دارن، از هم نفرت دارن، هم دیگر رو غیبت میکنن، فحش میدن، بد میگن، نمیخوان هم دیگر رو، طلاق چقدر فراوونه، اینا رو نمیخواست پیغمبر، ولی سقیفه به امت تحمیل کرد. ضربه اونا رو ما شیعه هم داریم میخوریم. این برادر، به به، این برادر. نقل میکنن یک بار به ابی عبدالله نگفت برادر. نقل میکنن، اینو من در کتاب دیدم، که 13-14 سالش که شد یا کمتر، 10-12 سالش که بود، قبل از 10-12 سالگی هر جا با ابی عبدالله میره شونه به شونه یا ابی عبدالله میره با هم میرفت. یه روز ابی عبدالله دید یه قدم عقب‌تره تو مسیر، فرمود برادر چرا نمیان کنار من با هم بریم؟ گفت نمیتونم بیام. فرمود چرا؟ گفت امرو بابام علی منو صدا زد، گفت پسرم حسین امام توست، حسین پسر فاطمه زهراست، تو پسر منی، عباس جان حرمت برادر تو رعایت کن. گفت بابام به من گفته اگه حسین سوار است تو پیاده کنارش کن، اگر حسین پیاده است تو دنبالش برو. از مدینه تا کربلا یه بار نپرسید آقا کجا داریم میریم، برای چی داریم میریم، یه بار نپرسید، همش دست به سینه بود. پیغمبر تمام امت و برای امیر المؤمنین و ائمه این گونه می ساخت، چه بلاها سر این امت اومد. بعد نماز ظهر و عصر بود، اومد خدمت ابی عبدالله، گفت خیلی سینم تنگی میکنه، من دیگه طاقت غربت تو رو ندارم. دیگه طاقت ناله های این بچه ها و زن ها رو ندارم. ابی عبدالله به او اجازه داد، البته با یه شرط، فرمود عباس جان اگر، نگفت حتما، نگفت واجب میکنم، فرمود اگه ممکنه آبی برای این بچه ها بیاری بیار. اما نشد آب بیار. دیگه این دوتا برادر هم دیگه رو ندیدن تا وقتی ابی عبدالله اومد تا بدن رو دید، صدا زد الان انکسر زهری. این نه به معنای اینه که کمر بدنم شکست، این معنی رو نداره، انکسر زهری یعنی همه تکیهگاه من از بین رفت، من قطع رجایی، دیگه من امیدی ندارم. ول کمد و باطلی، این جمله رو معنی کنم و حرفم تمام. عباس اگه تا غروب امروز منو نکشم، داغ تو منو زنده نخواهد گذار.
تبیان.net گنجینه صوتی.